نگاهی به طب سنتی اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار خانم دکتر پورحسینی، دکترای طب سنتی، محقق و پژوهشگر. خانم دکتر، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، ممنونم در خدمت شما هستم.
جلسه قبل در مورد نوشیدنی آب نبات یا نبات داغ صحبت کردیم و خواصی که در پی داشت. امروز قراره که در مورد کدام نوشیدنی گرم صحبت بکنیم با عزیزانمون؟
بله، امروز یک نوشیدنی داریم که عموماً در ذهن شنوندگان ما جزو نوشیدنی‌های ایرانی یا سنتی ما نیست، اما باید بدونیم که از نوشیدنی‌های قدیمی ایرانی هست به نام قهوه. قهوه با نام بن در کتاب‌های طب سنتی ما شناخته میشه و میتونید در موردش مطالعه بکنید. خیلی خیلی قبل از اون که اروپایی‌ها شاید آرایج بشه در استفاده قهوه در میانشون، قهوه رو در ایران استفاده می‌کردند و اصلاً اصطلاح ناشتایی در کتاب‌های 300-400 سال پیش ما به جای ناشتایی بالقهوه بوده، یعنی زمان قهوه خوردن یا قبل از قهوه یا تحت القهوه بوده. این اصطلاح قدیمیه، در کتاب‌ها به راحتی در کتاب‌های فارسی عربی می‌تونید پیداش بکنید و وقتی کتاب‌های قدیمیه طب سنتی و مفردات رو می‌بینید با واژه بن روبرو بشید و خواصش رو، اثراتش رو، فوایدش رو ببینید. البته همینجا لازم به تذکری که آن وقتی که ما از قهوه صحبت می‌کنیم، دانه کامل قهوه است که حالا به صورت‌های خاص سایده بشه، درشت سایده بشه، یعنی نیم کوب بشه، و یا اینکه پخته بشه، به نوع‌های مختلف استفاده می‌شده و الان چیزهایی که به نام قهوه اینستنت کافی یا قهوه فوری و غیره در اختیار افراد هست، کمی کمی هم براش کم، خیلی زیاد دستکاری شده، فراوری شده، عطر، طعم، رنگ و غیره اضافه شده و باعث شده خواصی رو که الان در مورد صحبت میکنیم غریبی کنه برای افراد، واقعا خیلی متفاوت خواهد بود. خاطر همین توصیه میکنم اگر میخواید از فواید قهوه بهره ببرید، حتما سراغ دانه کامل قهوه که کشت خوبی داشته و اعتبار داره نزد متخصصین قهوه شناس استفاده بفرمایید، حتی اگر که مبلغ بیشتری رو پرداخت کنید.
ما الان در ایران کشت دانه قهوه رو داریم؟
بعید میدونم، معمولا وارداتی هستن، اما کارخانه های داخلی کارهاش رو انجام میدن. یعنی باز هم در راستای اقتصاد مقاومتی بهتر از قهوه هایی که در کارخانه های داخلی خودمون آماده و بسته بندی میشه استفاده کنیم، اما نشنیدم و در اطلاع ندارم که جایی قهوه خودمون کشت کنیم. عرض کنم که مزاج قهوه مایل به اعتداله و این اعتدال مزاجش باعث شده که راحت تر از سایر نوشیدنی ها توصیه بشه و به همین خاطر هم در طب قدیم خیلی راحت به عنوان یک چیزی در کنار غذا استفاده می شده و توصیه اکید می شده که زیاده روی در مصرفش نشه. چنانچه زیاده روی بشه میل به سردی پیدا می کنه، یعنی مزاج رو به سردی می بره، چون که سودا تولید می کنه. در ابتدا برای سودا خوبه، یعنی اصلا رفع سودا میکنه، رفع غم و اندوه میکنه، اما استفاده بیش از حدش تولید سودا میکنه. جالبه، هر فایده‌ای که الان من میشمرم در مورد قهوه، همین مقدار قهوه زیادتر از حد مطلوب و مورد نیاز یک بدن بشه، همون اندام ها رو ضرر خواهد رسوند.
حالا این استفاده مطلوب چقدره خانم دکتر پورحسینی؟ من خاطرم هست که حالا ظرفای قهوه خودش خیلی کوچیک و اندازه هستش، اندازه خود مصرفی که باید انجام بشه، اما اینکه در روز چه مقدار مصرف بشم خودش سوالیه که شاید در ذهن عزیزان بیاد.
بله، در کتب طب سنتی ما اومده که قهوه رو ناشتا استفاده کنید، برای افراد مختلف مدلش فرق میکنه، یعنی یک بار در زمان ناشتا استفاده کردنش، نه اینکه معده خالی باشه. توصیه شده، گفته اگر چنانچه فردی معدش انباشت است از مواد زائد، بلغم، دفع نشده، مواد غذایی هضم نشده درش وجود داره، صبح که از خواب پا میشه میتونه ناشتا استفاده بکنه. چنانچه معده پاک و نقی داره، بهتر مقدار مختصر صبحانه بخوره و بعد قهوه رو استفاده کنه. اینجا گفتم که کلمه ناشتا این اشکال رو در ذهن افراد ایجاد نکنه که همه بلند شن با شکم خالی قهوه بخورن. ولی از لازم میزانش، یک بار زمان صبحه، حالا چه قبل از صبحانه چه همراه صبحانه، و بعضی از افراد در بعضی مکان‌ها گفتن که یک باری هم اگر عصر و غروب بعد از غذا، چون خیلی توی تقویت معده بهش در واقع ارزش قائل می‌شدن براش، در طب قدیم توصیه شده بوده که اون موقع گفته شده که روش نصارا، حالا احتمالاً از روم و غیره این قهوه رو در واقع الگوهای مصرفیش رو دیده بودن، گفته بودن در روش نصارا اینه که یک بار هم غروب هنگامی که غذای در واقع وعده دوم غذا استفاده میشه، اون موقع غالبا دو وعده غذا میخوردن، بعد از اون هم بلا اشکاله. اما به نظر میرسه که اگر بخوایم تعادل مزاج رو به هم نزنیم، یک بار بیشتر در روز استفاده نشه بهتره و همونطور که فرمودید با حجم کم. قهوه نباید تو لیوانهای بزرگ و با حجم زیاد مصرف بشه، با در لیوانهای کوچک با حجم کم استفاده با مصلحاتی که انشالله خدمت شنوندگان عرض کنم.
بسیار عالی، انشالله عزیزان در ادامه برنامه همچنان همراه ما خواهند بود.
همراه با لحظه های شما
روی موج تندرستی
در
شفا. خب خانم دکتر در خدمت شما هستیم با نوشیدنی گرم قهوه.
بله، قهوه که از لحاظ مزاج معتدل اما غالبا از لحاظ دما گرم مصرف میشه، معروف در طب سنتی ما به پادزهر بودن. این یه خصلت خیلی با ارزش در گیاهان، خصوصا موادیه که میتونیم روزانه استفاده بکنیم، سمزدایی از بدن کنیم و در این حال رفع خستگی، رفع غم و اندوه، رفع کلال و ماندگی از خصوصیات بارز قهوه است که همه ما هم شاید در استفاده اون رو درک کردیم.
بله.
وقتی که دقیقا در کتاب‌های ما اومده، کسی که از سفر طولانی میاد، کسی که از کار مشقت آفرین بسیار خلاصی پیدا میکنه، با نوشیدن یک قهوه میتونه مقدار زیادی از این خستگی و آزار رو از بدنش دور کنه. پس استفاده مجاز اون یکی اینجا برای ما این شد که اگر خیلی زیاد خسته بودیم در دچار گرفتگی که ماندگی بدن و اعیا به قول طب سنتی شده بودیم، میتونیم از قهوه کم حجم کم مقدار استفاده بکنیم و سعی کنیم تکرار مکررات نکنیم که باعث بیماری خواهد شد. دوم برای تقویت معده است و جالب این که همراه غذا استفاده کردنش با حجم کم به خاطر اون قبضی که در خودش داره قوت به معده میده و با حجم زیادش به خاطر اینکه سودا رو بالا میبره میتونه منجر به نفخ، منجر به ترش کردن‌های مکرر، منجر به قولنج و بیماری‌های گوارشی بشه. همونطور که عرض کردم خدمتتون، کمش خوب و زیادش بیماری‌زا و دردسرساز. جالب اینجاست که قهوه مقوی اعصابه برای اینکه آرامش بخشه، رفع صداع میکنه، به در واقع تسکین دردهایی که ناشی از سیستم‌های عصبی هستن خصوصا در ناحیه جمجمه، انواع سردرد رو تسکین میده. اما حواسمون باشه که قهوه ذاتاً مضر قلبه، یعنی نباید کسانی که مشکل زمینه ی قلب دارن ازش زیاد استفاده کنن. و اصلا از عوارض استفاده از قهوه تپش قلبه. شاید خیلی از کسانی که اولین بار دارن قهوه رو استفاده میکنن، شکایت شماره یکشون این باشه که ساعتی بعد از مصرف قهوه دچار تپش قلب میشن. این از خصوصیات قهوه است و این افراد چنانچه بیماری زمینه قلب داشته باشن یا ضعف قلب داشته باشن، توصیه میشه بهشون مصرف قهوه رو کنار بگذارن و عادت بهش نکنن. قهوه رطوبات بدن رو تجفیف میکنه، خشک میکنه. رطوبات زائد بیماری زامد نظر ما هست، یعنی اینکه اگر فردی مثلا فرض کنه دلت بدهضمی غذا رطوبت زیادی در معده‌اش جمع شده، در گوارشش جمع شده، در سیستم عصبیش رطوبت زائدی جمع شده که معمولا با کدورت حواس، با کسالت، با حس خواب‌آلودگی و غیره این رطوبت‌های زائد خودش رو نشون میده، قهوه کم حجم و به میزان کافی که عرض کردیم خدمت شنوندگان میتونه این رو تخفیف کنه و کم کنه و این رطوبت‌های زائد رو قهوه از راه ایجاد ادرار دفع میکنه.
درسته.
و در مجموع قهوه رطوبت رو در بدن کم میکنه. پس یادمون باشه هیچ وقت برای جبران مایعات از دست رفته بدن رو از قهوه استفاده نکنیم. در زمان روزداری از قهوه برای جبران مایعات استفاده نکنیم. قهوه در تمام طول روز آرام آرام هرچه رطوبت در بدن شما جایی جمع شده که بدن شاید بتونه به استفاده فرزن یا فرد تشنه روزدار و کسی که دسترسی به آب نداره استفاده کنه، بدن اونها رو از راه ادرار دفع میکنه. وظیفش در بدن اینه. اونقدر این پاک کردن از رطوبات میتونه پیش بره که یکی از عوارض قهوه که امروزه به عنوان فوایدش از استفاده میشه بیخواب کردنه. یعنی کسی که میخوان شب زیاد بیدار بمونن، کار شبانه دارن و غیره، میان قهوه میخورن. این در طب سنتی عارضه ی طب قهوه در واقع برشمرده شده، چون ما نباید فرد رو بیخواب کنیم، نباید نظم خواب و بیداری افراد رو به هم بزنیم. اینم باز برمیگرده به اون تجفیفی که انجام میده، رطوبت زدایی و خشک‌کردنی که انجام میده، و بنابراین ما بیخوابی، بیداری و کسرت سحر یا اختلال در خواب رفتن رو از عوارض قهوه میبینیم. همونطور که میتونه این از دست رفتن رطوبات منجر به لاغری بدن بشه، یعنی
بله.
فرد هنته چاقه بله قهوه بنوشه و لاغر بشه. الان که دیگه مطرد قهوه سبز و ما قهوه سبز بخوریم نخوریم خیلی فراوون بسته بندی میشه، میدن برای لاغری استفاده بشه و غیره، که البته ما باید ببینیم قهوه سبز الان در بازار چه هست. شما در قدیم داشتیم که این قهوه دو نوع یا دو مرحله است، در واقع در مرحله اول به رنگ سبز رنگه و بعد که مراحل رسیدگیش رو طی میکنه و پیرتر میشه جلوتر میره مراحلش سیاه میشه. خواص متفاوتی برای هر دو برشمرده شده. بین سبز و سیاهش هیچ فرقی از لحاظ ایجاد لاغری و غیره تو کتب ما نیومده. و این قهوه رو که من در موردش تحقیق کردم، قهوه سبز رو، ظاهرا اصلا کشت متفاوتی و نوع متفاوتی هست و من الان نمیتونم به کسی در اینجا توصیه کنم که برای لاغر شدن قهوه سبز استفاده کنه، کما اینکه دارم میگم این از عوارضش برشمرده شده و حتما در کتاب اونجا برسه که بدن رو لاغر کنه، بسیار از رطوبت های مفید بدن رو هم دفع کرده و ضرر به بدن شما زده، یعنی سیستم اعصاب رو هم به همون نسبت خشک میکنه، نظم خواب و بیداری رو در دماغ شما به هم میزنه و اصلا صحیح نیست که برای لاغر شدن ما بیایم کل رطوبات بدن رو دستخوش تغییرات و افنا کنیم. مصرف بیش از حد قهوه میتونه ضررهای دیگه ای هم بر ما داشته باشه. مثلا پوست بدن تغییر رنگ آرام آرام پیدا میکنه، اول به طرف زرد شدن و بعد به طرف سیاه شدن و تیره شدن پیش میره و این خوب نیست. روی قوای جنسی اثر منفی میذاره، یعنی ناباروری میتونه به دنبال خودش داشته باشه، هم کاهش میزان سلول های جنسی و هم کاهش میل جنسی رو، هر دو میتونه با خودش و همراه داشته باشه در افرادی که میخوان از وقت قدرت باوریشون در طول زمان استفاده کنن، کم سن و سالتر هستن و در مقاطع سنی خاص خواهشن استفاده بیش از حد از قهوه نکنن، میتونه از در واقع مصرف زیاد قهوه مشکل ناباروری ایجاد بشه.
خانم دکتر، بعضی از باورها میگه استفاده از قهوه خون رو کثیف میکنه یا به هر حال یک سری از زوایدی رو به خون میرسونه، این صحت داره؟ با توجه به اینکه رنگ چهره رو هم گفتید یه مقدار به مرور زمان تغییر میده، این به خاطر تغییر رنگ خون و کثیف شدن خون نیستش؟
از کنم خدمتون، این رو یادمون باشه که قهوه در مقدار مناسب و کافی، کم حجم و در زمان درست خوردنش اصلا مصفی اخلاط شمرده شده، یعنی پاک کننده و صفا بخش خون از اخلاط سوخته و محترقه و صفرا رو و سودا رو و اخلاط سوخته رو از بدن پاک میکنه. به خاطر همین پاد زهره، یعنی سموم داخلی و سموم خارجی، هر دو رو میتونه از بدن پاک کنه، حتی غلظت رو در خون میتونه آرام آرام برطرف کنه، اما به شرط مصرف صحیحش. یادتون باشه در نحوه مصرف شیر، نحوه مصرف دوغ، نحوه همه مواد نوشیدنی خوردنی چنانچه صحیح استفاده بشن یک سری خواص دارن، چنانچه زیاد روی بشه مضراتی پیدا میکنن که این تیره شدن رنگ یا تغییر رنگ بدن جزء مضرات استفاده زیاد و بیش از حد قهوه است، که در اون صورت گفتیم چون سودا تولید میکنه به واسطه ریختن سودا در خون میتونه رنگ رو هم تغییر بده و چه بسا که عوارض سودایی دیگری هم به مرور به وجود بیاره.
بسیار عالی، ممنونم از توضیحات شما در مورد نوشیدنی گرم قهوه. بریم به سراغ بخش سوالات دوستان عزیز شنونده و ببینیم چه سوالی را همکاران برای این بخش آماده کردن.
با توجه به اینکه در کتب سنتی به شیر گاو اشاره نشده، آیا بهتر نیست که به جای شیر گاو که طبع سردی دارد از شیر گاو میشه استفاده کنیم. با تشکر.
خب خانم دکتر، جلسه های قبلتر در مورد شیر و شیر گاومیش صحبت کرده بودیم، این هم سوالی که مطرح شد.
بله، شیر گاومیش آمده در کتاب های سنتی، زیر همون کلمه لبن اگر بگردید انواع شیر رو اومده، شیر گاومیش هم یکی از اون انواعه. یادتون باشه تو بحث شیر گفتیم خدمت شنوندگان عزیز که هرچه چربی در شیر بالا بره شیر گرمتر اما ثقیل الهضم تر میشه. شیر گاومیش از این خصوصیت برخورداره، چون چربتره و میزان چربیش بالاتره، خصوصیات شیر گاو رو داره، علاوه بر این که از شیر گاو گرمتره و هضمش سنگین تره و چنانچه دستکاری نشه، چربیش جدا نشه، در واقع ترکیب خودش از بین نره، اتفاقا جز شیرهای خوب شمرده شده که میتونه قوای بدن رو حفظ کنه بر افرادی که سالمندتر هستن، به شرط اون که قوه هضم خوبی داشته باشن و هضم ضعیفی نداشته باشن، میتونن از شیر گاومیش برای کمی گرمی گرفتن بدن و در واقع حفظ حرارت غریزیشون استفاده بکنن. رطوبت شیر همونطور که عرض کردم خیلی به رطوبت غریزی بدن انسان نزدیکه. بله، به خاطر همین طول عمر رو ازش در ماها چه در روایات چه در طب سنتی انتظار داریم. شیر گاومیش هم شبیه به شیر گاوه، چربی بیشتری داره، چربیش رو جدا نکنید گرمتره، اگر جدا بکنید نه خواصش رو، مثلا کلا ترکیبش رو به هم زدید. عرض کردم خدمت شنوندگان عزیز هیچ وقت نباید شیر دستکاری بشه. شیر دستکاری شد، نسبت موادش به هم ریخت دیگه، اون ماده مثلا شیر بز، شیر گاو، شیر اسب، شیر گاو، هر چیزی که باشه دیگه نمیشه اون رو بهش اطلاق کرد، چون با اون نسبت و اون درجه از جبنیت، مائیت و دهنیت، یعنی چربی، آب و پنیرش که این نسبت، این اسمش داده شده و این خواص براش در نظر گرفته.
بسیار عالی. یادم هست که در همون جلسه گفتیم بهترین شیرها به ترتیب گاو و گاومیش، بز، آهو، شتر و بعد هم بقیه شیرها هم که حالت دارویی پیدا میکنن و شیر رو هم گفتید باید به صورت گرم استفاده بکنیم. ممنونیم از توضیحات شما خانم دکتر پورحسینی. اگر صحبتی نیست با شما خدافظی میکنیم.
خدا نگهدارش.
متشکرم.